داستان سقاخانه آشیخ هادی. شما خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه در داستان بهرام گور: زما باد بر جان اون کس درود، که داد و خرد باشدش تار و پود. این ویدئو به قتل کنسولیار سفارت آمریکا در تهران رابرت اینبری حدود یک قرن پیش اشاره دارد. واقعه پرسر و صدایی که منجر به نتایج مهم سیاسی و اقتصادی در اوضاع اون روز ایران شد. اختلاف انگلیس و آمریکا بر سر نفت خاورمیانه در اون برهه از تاریخ، مشارکت شرکت استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس و ایران و رقابت اونها با سینکلر اویل، شرکت نفت آمریکایی سینکلر که در سال 1916 توسط هری سینکلر تأسیس شد. ضرورت طرح این گونه مباحث، ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است. حدود یک قرن پیش، 27 تیر 1303، کنسولیار سفارت آمریکا در تهران رابرت اینبری نزدیک سقاخانه آشیخ هادی که بعدها به نگارخانه تبدیل شد، زیر دست و پای کسانی که بر سرش ریختن، به شدت مجروح و بعدن کشته شد. اون ایام شایع شده بود که سقاخانه مزبور معجزه می کند، کور را بینا و افلیج را توان حرکت داده، به طوری که اکنون می دود و از این قبیل دروغ ها. این به اصطلاح کرامات و خرافه ها باعث شد در کوچه و بازار و سر گذرها خیلی ها چراغانی کنن و اهل محل هر محلهی راهی سقاخانه آشیخ هادی شوند. از حواشی داستان که بعدها به اون افزوده شده و واقعی نیست میگذرم. یک بابی که قصد داشته سم در سقاخانه بریزد کور شده و دستش همینطور به دیوار چسبیده و سنگ شده است و از این قبیل خرافه ها. داستان سقاخانه توجه رابرت اینبری، کنسولیار سفارت آمریکا در تهران را که علاوه بر مأموریت سیاسی عامل شرکت نفت سینکلر، سینکلر اویل و عکاس مجله نشنال جیوگرافی نیز بود، جلب کرد و وی که بهترین سوژه را برای عکس برداری یافته بود، همراه با دوستش بالوین سیمور از اتباع آمریکا سپایه و دوربین عکاسی را برداشت تا از اون واقعه گزارش تهیه کند، به ویژه که صدای صلوات و نوحه ها و نواهای مختلف فضای پرهیاهوی در اون منطقه ایجاد کرده بود. آن دو با درشکه به طرف سقاخانه آشخالی رفتند و نزدیک اون پیاده شدند. وقتی رابرت اینبری سپایه و دوربینش را جهت عکس برداری نصب کرد، کسانی از میان جمعیت داد و قال را انداختند که اینجا زنان هم هستند و عکس برداری موقوف. برخی با گذاشتن کلاه و لباس خود جلوی لنز دوربین مانع از کار او شدند. گویا یکی دو نفر داد میزنند این فرنگی ها میخواهند آب سقاخانه را مسموم کنند. جمعیت به طرف اون دو نفر هجوم بردند. کنسولیار و رفیقش سوار درشکه شده و از اونجا دور میشوند، اما مردم با چوب و سنگ دنبال درشکه راه میفتند و کمی بعد اون دو را گیر میاندازند و ضرب و شتم آغاز میشود. کار هر دو به بیمارستان شهربانی کشیده میشود، اما اونجا هم راحتشون نمیگذارند. همون روز رابرت اینبری جانش را از دست می دهد. پس از مرگ در بدن وی جای 40 زخم شمرده شد. از جمله گفته می شود یک زخم شمشیر سنگین یک دم که ویژه افراد قزاق بود در جمجمه او یافت می شود. خبر قتل رابرت اینبری به گوش رضاخان رسید و وی بیدرنگ به ریاست سرتیپ مرتضی یزدانپناه در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و در پی آن گروهی دستگیر شدند. روز بعد 28 تیر 1303 جسد رابرت اینبری با حضور سردار سپه و مقامات تشییع و در محلی ویژه قرار داده شد تا بعداً به آمریکا انتقال یابد. این تشییع جنازه رنگ سیاسی به قضیه داد، مخصوصاً که فردای اون روز مجلس هم از این قتل ابراز تأسف نمود و وزارت امور خارجه ایران اعلام داشت که به خانواده مقتول خونبها غرامت پرداخت خواهد کرد. این اقدامات دولت ایران و اعتراض اقلیت مجلس از جمله سید حسن تقی‌زاده به اعلام حکومت نظامی سوی دیگر قضیه را به میان کشید و به قتل رابرت اینبری رنگ توطئه و بهره برداری از آن را داد. با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و افتادن بین النهرین و جزیره العرب به دست انگلیسی ها، رقابت میان لندن و واشنگتن بر سر نفت خاورمیانه اوج گرفته بود. لندن میخواست آمریکا به نفت ایران که در انحصار انگلستان بود چشم نداشته باشد و توافق بین تهران و کمپانی نفتی آمریکایی سینکلر را به زیان خود می‌دید و از اینکه دولت آمریکا رابرت اینبری را که در اصل یک افسر اطلاعاتی بود از استانبول به تهران فرستاده رضایت نداشت و معتقد بود قصد آمریکا از انتقال رابرت اینبری از استانبول نفوذ در ایران و به ویژه به دست آوردن امتیازهای نفتی است. در واقع منافع انگلیس توسط کمپانی نفت سینکلر، سینکلر اویل، به خطر افتاده بود و دیدیم با کشته شدن رابرت اینبری اونها بساطشون را جمع کردند و ظاهراً رفتند آمریکایی‌ها. یحیی دولت‌آبادی در خاطراتش غیر مستقیم اشاره می‌کند حادثه مرگبار سقاخانه آشیخ هادی بوی نفت می‌دهد. مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه هم که بعدها در دوران رضا شاه به نخست وزیری رسید، در خاطرات و خطرات قتل کنسولیار آمریکا را به خصوص با توجه به محل اون، بیمارستان نظمیه یا شهربانی، پرسش برانگیز می‌داند. ملک الشعرا بهار، او هم قتل کنسولیار آمریکا را توطئه ای ارزیابی می‌کرد که به نظر وی رضاخان شخصا طراحی کرده بود تا سقوط خاندان قاجار از اریکه سلطنت را تسریع کند و تاج کیانی را خود بر سر بگذارد. ملک الشعرا بهار در تاریخ احزاب سیاسی می نویسد عصر روزی که ماژور اینبری، سرگرد رابرت اینبری، عصر روزی که ماژور اینبری بیچاره شهید خرافات و دسایس سیاسیون گردید، سردار سپه گفته بود من عاقبت دشمن کام شدم، بعد ضربتی به من وارد شد. این حرکت به این سادگی نیست، وزیر کاسه نیم کاسه است و برای ضدیت با من توطئه بزرگی شده است که باید با تمام قوای خودم بر علیه اون توطئه مقاومت نمایم. مصطفی فاتح، عضو شرکت نفت انگلیس و ایران در اون ایام، گفته بود قتل رابرت اینبری هرچی بود به نام سردار سپه اگر تمام نشد به کام وی تمام گشت و 16 ماه بعد در آبان سال 1304 رسماً اعلام انقراض سلسله قاجار شد و پهلوی به پادشاهی رسید. قتل کنسولیار آمریکا رابرت اینبری در ایران روابط واشنگتن و تهران را تا پرتگاه گسستن پیش برد. چارلز اونز هیوز، وزیر خارجه آمریکا، در یادداشتی بسیار تند از دولت ایران با نخست وزیری سردار سپه خواست که مسئولان این قتل باید مجازات شوند. قتل مزبور سرمایه‌گذاران در نیویورک را به این نتیجه رساند که هر گونه سرمایه‌گذاری در ایران آب در هاون کوبیدن است. از سوی دیگر مخالفت شوروی سابق با صدور نفت شمال ایران از خاک روسیه نیز هر گونه امیدی به سرمایه‌گذاری آمریکاییان در ایران را برباد داد. در پی کودتای سوم اسفند 1299 قدرت رضاخان بر سر زبانها افتاده بود. در پرتو کاردانی او که سردار سپه لقب گرفته و به وزارت جنگ رسیده بود، آرامش داشت بر ایران حاکم می شد که قتل رابرت اینبری جمعه 27 تیر 1303 اون را به هم زد. به ویژه که 2 هفته پیشتر از این واقعه میرزاده عشقی به گلوله بسته شده بود. گفته می شود قتل رابرت اینبری از حوادث مهم دوران رضاخان سردار سپه و از مقدمات انحلال سلسله قاجار و تأسیس سلسله پهلوی است. همانطور که گفتم این واقعه پرسر و صدا منجر به نتایج مهم سیاسی و اقتصادی در اوضاع آن روز ایران شد. اختلاف انگلیس و آمریکا بر سر نفت خاورمیانه در اون بره از تاریخ، مشارکت شرکت استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس و ایران و رقابتشون با شرکت نفت سینکلر اویل آمریکا. دوستان عزیز، با پایان جنگ جهانی اول ایران و روسیه پیمان مودت بستند و قرارداد 1921 میلادی را که ناظر بر حقوق مورد توافق دو کشور در پهنه آبی خزر و دیگر مسائل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود امضا کردند. بر اساس این پیمان تمام امتیازات استعماری دوران تزاری لغو می شد. انعقاد این قرارداد مصادف شد با کودتای 3 اسفند 1299. زمانی که شوروی قرارداد مزبور را با ایران منعقد کرد و تمامی امتیازات روسیه تزاری در ایران را بخشید، احمد قوام تصور میکرد میتوان استخراج نفت شمال را به کمپانی‌های نفتی مستقل واگذار کرد. احمد قوام، میرزا احمد خان دبیر حضور، قوام السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی که 5 بار نخست وزیر ایران شد، 2 بار در زمان حکومت احمد شاه و 3 بار در زمان حکومت محمد رضا پهلوی. احمد قوام تصور میکرد میتوان استخراج نفت شمال را به کمپانی‌های نفتی مستقل واگذار کرد و از این طریق به سلطه انحصاری انگلیسی‌ها بر نفت ایران پایان داد. در این زمان حسین علا وزیر مختار ایران در آمریکا و علی قلی خان زرابی کاشی نبیل الدوله کاردار سفارت و مورگان شوستر مشاور سفارت ایران در مورد نفت ایران رایزنی می کردند. خرداد 1301 ایران تصمیم گرفت امتیازی 50 ساله به یک شرکت آمریکایی برای استخراج نفت شمال واگذار کند. سهم ایران نیمی از تمامی عواید پیش بینی شده بود. کمپانی آمریکایی استاندارد اویل شروط ایران را قبول نکرد. در اینجا بود که کمپانی سینکلر اویل شروط را پذیرفت و حاضر شد وامی 10 میلیون دلاری در اختیار ایران قرار دهد. مذاکرات با سینکلر تا اواخر سال 1923 ادامه یافت. در اوایل سال 1924 قتل رابرت ایمبری، دلال کمپانی سینکلر در تهران، رخ داد و سال بعد کمپانی سینکلر از ایران خارج شد. قتل رابرت ایمبری و زخمی شدن دوستش در برابر نظامیان در بیمارستان نظمیه اتفاق می افتد، بدون اون که این نیروها چندان واکنشی به نفع مقتول از خود نشان دهند. در محکمه نظامی که بعداً تشکیل شد، یک سرباز محکوم به اعدام و 10 نفر دیگر از صاحب منصبان به اخراج از قشون یا حبس و تنزل درجه محکوم شدند، که این خود نمایانگر حضور عده زیادی از نظامیان در صحنه قتل است. در حالی که رضا شاه مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با قتل رابرت ایمبری زیر سوال رفته بود، بعدن روزنامه‌های طرفدار دولت قتل وی را کار مخالفان رضا شاه دانستند. القصه، با عذرخواهی ایران و با دادن غرامت سنگین به مبلغ 60 هزار دلار و بعداً 25 هزار دلار اضافی به بازماندگان ایمبری، این قائله خوابید. رضا شاه مایل نبود اخبار مربوط به این رویداد جایی درج بشود و هیچ کس جرأت انتشار این ماجرا را نداشت. اما 3 سال بعد از رفتن وی، مجله خواندنی ها به صورت مشروع به این قضیه پرداخت. در مذاکرات مجلس پنجم شورای ملی هم در جلسه چهلم به ماجرای این قتل اشاره شده است. اضافه کنم که بعد از ماجرا از سوی ایالات متحده سرگرد شرمن مایلز برای تحقیق به تهران اعزام شد. فرستاده ی آمریکا قتل را از پیش برنامه ریزی شده و عمدی دانست. وی گفت رضا خان در نظر گرفته بود که شورشی ضد بهایی منجر به مرگ یک خارجی گردد تا وی بتواند حکومت نظامی اعلام کرده قدرت آخوندها را محک بزند. در اون ماجرا 20 نفر مجرم شناخته شدند. 3 جوان محکوم به اعدام شدند. مرتضی 19 ساله سرباز، علی رشدی 14 ساله شتربان و سید حسین 17 ساله طلبه. دولت ایران تا پاییز اجرای احکام را طول داد و در نهایت مرتضی را به دلیل نقض انضباط نظامی اعدام کرد و از تبدیل مجازات‌های علی و حسین به حبس ابد خبر داد. اما اعتراضات ایالات متحده احکام اعدام را مجدداً اعاده کرد و هر دو جوان در حضور نمایندگان دولت آمریکا تیرباران شدند. کاردار سفارت آمریکا والاس موری نام داشت. هرچه این دو جوان التماس کردند، او اعتنا نکرد. دولت آمریکا بر دریافت خونبها غرامت اصرار می‌ورزید. زن این بری کاترین ابتدا مبلغ 60,000 دلار دریافت کرد و چون اظهار نارضایتی نمود، 2 سال بعد کنگره آمریکا وی را محق به دریافت 25,000 دلار دیگر کرد. ناو یو اس اس ترنتون برای بازگرداندن جسد رابرت اینبری به واشنگتن به ایران فرستاده شد و قرار شد هزینه ناو که 110,000 دلار بود را دولت ایران بپردازد. به شماری از منابع این بحث اشاره می کنم. اطلاعات گورستان آرلینگتون، روابط آمریکا با ایران پهلوی، نوشته مایکل پی زیرینسکی. تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، نوشته گران توسکی، داندا مایور و ایوانوف. تاریخ نوین ایران اثر ایوانوف که هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه ترجمه کردند. اسناد قتل ماجور اینبری نوشته فتح الله نوری. خواب آشفته نفت از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه اثر دکتر محمد علی موحد. من نیز سالها پیش در ویکی‌پدیا در این مورد نوشته بودم. همچنین در سلسله مقالات ری و روم و بغداد بخش 27. خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، کارهای زمانه میل به ادبار دارد، چنان استی که خیرات مردمان را وداع کرده استی، دناعت مستولی و مروت متواریس. متاسفانه یوتیوب روی ویدیوهای من هم آگهی تجارتی می گذارد و بیزنس می کند. این موضوع برای کسانی که خودشان این کارند و با به اصطلاح نقد دین و دخیل بستن به ولتر و ملتر و لایسیته و ایتئیزم از یوتیوب کسب درآمد می کنند اهمیت ندارد، اما این موضوع مرا می آزارد. راست می گوید پولس رسول، زینهار تا کلام را نفروشی، زینهار تا کلام را نفروشی و جان را به خدمت جسم در نیاوری. اگر گریزی از غلام بودن نیست، به تن خود غلام شو که خلقت آخرین پدر ماست، اما نه با کلام که خلقت اولین است. انگیزه من از تحریر و تدوین ویدیوها که با تلاش شبانه روزی صورت می‌گیرد، نه تبدیل کلام به کالا، بلکه ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، آن هم در روزگاری که خیرات مردمان را وداع کرده است، دنوات مستولی و مروت متواری است.